بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شهادت جانگداز سيد ساجدين امام زین العابدین علیه السلام را تسلیت عرض می کنم و بحث تفسیری خودمون رو به دنبال عرایض گذشته ادامه می دیم. بحث در این آیه نورانی به اینجا رسید که حاصل تقوا ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، بعد ویژگی های متقین رو بیان می کند، حاصلش اینه، نتیجه رابطه با خدا و ایجاد ملکه تقوا در وجود انسان این است، اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. اهل تقوا حاصل کارشون فلاحه. فلاح رو بسیاری به رستگاری ترجمه میکنن. این ترجمه فلاح به رستگاری نارساست. دقیق ترین کلمه فارسی که میتونیم در مقابل فلاح بگذاریم کامیابی مادی و نبی دنیوی و اخروی است. بحث ما اینجا بود که گفتیم اگر فلاح کامیابی مادی و معنوی و دنیوی و اخروی است، مصائب برای چیست؟ حالا قبل از اینکه پاسخ به این سوال بدم، این نمازی که من و شما میخونیم و الان توفیقش رو پیدا کردیم، در مقدمه این نماز میگیم چی؟ حی علی الصلاه، بشتابید به نماز. دوبار اینو میگیم، بعد در جمله بعد صلات رو گویا تفسیر میکنیم، حی علی الفلاح. صلات یعنی چی؟ نماز یعنی چی؟ نماز یعنی کامیابی مادی و معنوی و دنیوی و اخروی. نماز یعنی این. این است که در روایت، یه روایت خیلی قشنگی هست از امام حسین علیه السلام، شون نقل میکند که یه روزی ما با پدرمون در مسجد، ظاهرا مسجد کوفه بوده، در مسجد کوفه نشسته بودیم. همینطور که نشسته بودیم، یه وقت دیدیم که مؤذن رفت بالای مناره و شروع کرد اذان گفتن. همینطور که اذان میگفت امیرالمومنین اشک میریخت، گریه میکرد. خب اذان تمام شد، حضرت رو کرد به حاضرین و فرمود که اگر می دونستن که مؤذن چی میگه و معنای اذان را می فهمیدن و می فهمیدید، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کم می خندیدید، زیاد گریه می کردید. که نمی فهمید که نماز یعنی چی. بعد حضرت مفصل دو سه صفحه هست، حضرت معنا میکنه نماز رو. این جمله فلاح چجوری معنا میکنه؟ باز در جمله فلاح 4-5 خط هست که من همشو نمیخوام بخونم. میفرماید وعجلو، آخرین جملهش اینه، الا سرور دنیا والعقبا، بشتابید. اگه میخواید در دنیا شاد باشید نماز بخونید، اگه میخواید در آخرت شاد باشید نماز بخونید. وعجلو الى سرور دنیا و العقبا و نجات الاخرت و الاولا. اگه در دنیا میخواید نجات پیدا کنید از گرفتاری ها، نماز بخونید. اگه در آخرت میخواید نجات پیدا کنید، نماز بخونید. نماز خیلی مهمه، خیلی مهمه که اسمش رو در اذان فلاح گذاشتی، یعنی کامیابی. سرور، شادی مال چیه؟ انسان برای چی شاد میشه؟ برای چی خوشحال میشه؟ برای اینکه کامیاب و اون چیزی که میخواسته رسیده. میفرماید اگه میخواید شاد باشید در زندگی، در دنیا و آخرت، نماز بخونید. نماز بخونید. بعد میفرماید حی علی خیر العمل، بهترین عمل. بهترین عمل چیه؟ بهترین عمل عملی است که شادی آفرین باشه در دنیا و شادی آفرین باشه در آخرت. حالا این تیکر تو پرانتز برای توضیح کلمه فلاح عرض کردم. البته مفصل ما در جلسات قبلی درباره فلاح صحبت کردیم. خب حالا سوال همینه که اگر تقوا حاصلش، حاصل تقوا کامیابی است، پس این مصائب و ناکامی های که انسان های با تقوا در دنیا میبینن، این برای چیه؟ حکمتش چیه؟ اینو در جلسه قبل یه قسمتشو گفتیم، یه قسمتش هم در این جلسه عرض میکنیم. در جلسه قبل توضیح دادم مصائب و ناکامی های زودگذر اهل تقوا در واقع زمین ساز کامیابی همیشگی اونهاست. به همین جهت در حقیقت نه تنها مصیبت نیست، ناکامی محسوب نمیشه، بلکه این ناکامی ها خیر محضه. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود ما رأیت الا جمیلا، اون که از جانب خودم همش زیبا بود، این خیر محضه، اصلا یه ذره شرم توش نبود. اون حادثه جنکاه کربلا رو دیگه میگه، میفرماد ما رأیت الا جمیلا، اصلا این ناکامی نبود، این ناکامی نبود، ما رأیت الا جمیلا. اصلا این ناکامی زود گذر ناکامی نیست، عکسش. حالا امشب درباره عکس قضیه میخوام صحبت کنم. کامیابی و لذت زود گذر انسانهای بی‌تقوا و آلوده، این در واقع چیه؟ زمین ساز ناکامی، بدبختی، شقاوت، رنج همیشگی آنها در زندگی ابدی است. به همین جهت نه تنها اینها کامیابی نیست، بلکه شر محضه. شما میگید که فرض کنه، حالا مثالی که خیلی همه میتونن درکش کنن این مطلب رو که عرض میکنم اینه که حالا یک کسی میاد هروئین میکشه، میگه عجب لذتی داره. کسی لذت هروئین رو کسی کامیابی حساب میکنه؟ اگه کسی عاقل باشه اون نشعه و اون لذت و کامیابی که از هروئین میبره اون آدم معتاد، این رو کامیابی حساب میکنه؟ حالا اگر انسان عقلش یه خورده کامل تر بشه، ورزقنی عقلن کاملا، اون وقت میفهمه تمام لذتهای زودگذر دنیا برای انسانهای ناشایسته مثل همین لذت هروئین هست برای این آدم معتاد. این است که قرآن میفرماید ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم. فکر نکنن اینایی که پول دارن، ثروت خدا بهشون داده، اینها رو در راه خدا مصرف نمی‌کنن. بما آتاهم الله، خیال نکنه این پول داری برای اونا خیره. همه اینایی که ظاهر بین هستن میگه عجب آدمی، عجب پولش از پارو بالا، خوش به حالش، چه آدم خوشبختیه. خدا میفرماد این هیچ خوشبختی نیست، این کامیابی نیست، این سعادت نیست، بل هو شر لهم. پول داری برای آدم بی تقوا، برای انسان آلوده، برای انسان بخیل شر محضه، بل هو شر لهم، بل هو شر لهم. سیطبقون ما بخلو یوم القیامه، اون وقت میفهمن که تمام این پولایی که بخل کردن بهش طوق لعنت میشه، آتش میشه به گردنش، اون وقت میفهمن. حالا این یکی یه مثالشه، لذائذی که انسانهای بیتقوا در این دنیا میبینن در برابر شقاوت و بدبختی همیشگی اونها اصلا هیچ حساب نمیشه. روایت هفته گذشته خوندم، اینا رو که خیلی بیشترین نعمت رو در دنیا دیدن، خیلی پولدار بودن، از انواع لذت‌ها برخوردار بودن، اصلا دیگه هیچی کم نداشتن تو این دنیا، روز قیامت که میشه یه دفعه میبرنشون تو جهنم، یه چند ثانیه نگرشون میدارن میارن بیرون. میگه تو دنیا چقدر لذت بردیم؟ میگه آقا چی میگی، من اصلا لذتی نبردم، بی خود میگی. حالا 70 سال 80 سال پولدار بوده، انواع لذت ها رو بردیم، وقتی که اون یه ثانیه اون آتش رو میبینه، اون گرفتاری میبینه، میگه اصلا بابا دنیا هیچی نبود. مثل هم معتادیست که میگه بابا این لذت چند لحظه اعتیاد نشده، این چیزی نبود اصلا. اون روز قیامت اونایی که از لذائذ دنیوی حرام لذت بردن اینجوری میشه. این است که قرآن میفرماید، سوره توبه آیه 55، فلا تعجب که اموالهم ولا اورادهم. پیغمبر خیلی تعجب نکنی اینا چقدر پول دارن، چقدر فرزند دارن، برات مهم نباشه. انما یرید الله لیعذبهم، خدا پولو بهش داده تا با پول عذابش کنه، نه تنها در آخرت، همچه در دنیا با پول عذابش میکنه. چه عذابی؟ یک گرفتاری داره تهیهش، یک گرفتاری داره نگهداریش، از همه مهمتر اون موقعی که میخواد بذاره و بره. این آدمی که دلبسته مال، دلبسته شهوت، دلبسته دنیاست، خدا میداند که موقعی که میخواد با این مفارقت کنه چه عذابی میکشد، که حالا روایتش مفصله، نمیخوام بخونم، از بحثم خیلی فاصله میگیرم. لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. خدا میخواد این پولو بهش دادید که یاد خدا نکنه، چون یکی از چیزایی که انسان رو از آخرت غافل میکنه پول زیاده. اگر کسایی پولدار باشن کمتر میشه، شاید تو هزارتا، تو صد هزارتا، چند هزارتا یه دونه پیدا بشه که اهل مسجد باشه. اینایی که اهل مسجد و نماز جماعت و خدا و دین هستن، غالبشون آدمایی هستن یا متوسطن یا تهی دستن. بله، اونایی که به قول معروف دونه درشتند و دوم کلفتن، کجا پیداشون میشه تو مسجد؟ کجا پیداشون میشه تو مسجد؟ یه داستانی مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، خیلی قشنگه، که پولداری با آدم چیکار میکنه. روایت اینه، یه وقتی پیغمبر یکی از اصحابش اسمش سعد بود، سعد، این از اصحاب صفه بود. صفه اینا که مکه رفتن، مدینه رفتن، یه قسمتی هستن میگن اسمش صفه، کنار قبر پیغمبر یه جایی هست بهش میگن صفه، یه تیکه خود بلندتر از جای دیگه است. اینا آدم های فقیر و بی خانمان و بی سرپرست، اینا که جاجویی نداشتن از مهاجرین و اینها، میمادن اینجا جمع میشنن، پیغمبرم بهشون رسیدگی میکرد. جای فقیرهای مدینه اینجا کنار پیغمبر. و کان ملازمن رسول الله، این اصلا از پیغمبر جدا نمیشد، این آدم فقیری بود، بینوا بود، ولی خیلی پیغمبر رو دوست داشت، با پیغمبر همیشه بود. حضرت نگاه میکرد به این آدم، به این خوبی از یه طرف، به این بیپولی از یه طرف دیگه، خیلی دلش بیسوخ براش، هم برای قربتش، خب مهاجر بود، غریب بود تو مدینه، هم پول نداشت، خیلی وضعش بد بود. گاهی هم بهش میفرمود فیقول، گاهی هم میفرمود که سعد اگه من چیزی برسه، خلاص از اموال خدا چیزی بهم برسه، کمکت میکنم، یه خورده از این وضع نجاتت میدم. خب اون موقع دست و بال پیغمبرم خیلی تنگ بود. خب مدتی گذشت و پولی، وجوهاتی برای پیغمبر نرسید. پیغمبر خیلی ناراحت شد. پیغمبر که ناراحت شد برای خاطر این بنده خدا، جبرئیل نازل شد. جبرئیل نازل شد خدمت رسول. خوب دقت کنید، این خیلی داستان آموزنده ای است، مخصوصا برای مسجدیا. جبرئیل آمد، دو تا درهم، حالا دو تومن هم به اصطلاح ما دستش بود، و آمد پیش پیغمبر، عرض کرد که به نام پیغمبر رو مخاطب قرار داد، فرمود که خداوند که دید شما ناراحت شدی به خاطر این بنده بی‌نوا و بی‌پول، حالا یه پیغامی داره به تعبیر من، میخوای یه کاریش کنی که این وضعش خوب بشه؟ فرمود بله، من میخوام، اگه داشتم که بهش میدادم، به تعبیر خود حضرت. جبرئیل دست کرد و این دوتا درهم و دوتومن در برد و داد به پیغمبر، گفتش که این دوتا رو بهش بده، دستور بده بهش که تجارت کنه. پیغمبر این دوتا درهم رو، دوتومن رو از جبرئیل گرفت و آمد مسجد، نماز ظهر رو خوند و هم سعد، این جناب سعد هم درش حجره پیغمبر بود، در خونه پیغمبر بود، داشت نگاهش میکرد پیغمبر. وقتی پیغمبر چشمش پیش افتاد، پیغمبر به او فرمود که یا سعد، اتحسن و تجارت، بلدی تجارت کنی، بلدی کاسبی کنی؟ گفت نه آقا، من کاسبی بلد نیستم. گفت والله ما اصبحت و املکم مال، اصلا پول نداشتم که تجارت کنم، چیزی من بلد نیستم. حضرت خب بیا این دوتا درهم رو بگیر، دیگه تو روایت نداری که جبرئیل به من داد، اینا رو دیگه نگفت دیگه. گفت این دوتا درهم بگیر، برو باش کاسبی کن. خب این پولا رو گرفت و نماز عصر که تمام شد، حضرت فرمود خب پولا این پولا رو که گرفتی، برو دنبال یه کاسبی، من تا حالا ناراحت بودم از تو، حالا برو دیگه کاسبی کن، وضعیت خوب میشه. مثلا شروع کرد، آمد به این، با این دو درهم یه چیزی خرید، هر چیزی میخرید دو برابر ازش میخریدن، دو درهم شد چهار درهم، چهار درهم یه چیز دیگه خرید ازش هشت درهم خریدن. هم تو تساعدی دیگه میدونین چی، تساعدی پولاش زیاد شد، خیلی امکانات پیدا کرد دیگه. دارد تعبیر فکست و رمتا اوه و ما از اومد تجارت، یه تاجر درست حسابی شد. دم در مسجد پیغمبر یه مغازه تجاری باز کرد و اونجا شروع کرد به کاسبی. خب اینقدر که کاسبی گرفت، پولا یه خورده پول پله پیدا کرد، پیغمبر دید که موقعی که بلال از اون میگه، این آقا دیر میاد دیگه، یواش همیشه این ملازم بود و خلاصه در خونه پیغمبر رو ول نمی کرد و از پیغمبر جون یواشاش خلاصه خود شل شده. اذا اقام بلال للصلاه یخرج وسط، مشغول به دنیا، اون مشغول نماز، پیغمبر اونم مشغول کاسبیش بود، هنوز وضو نگرفته، آماده نشده و مشغول خرید و فروش بود. ابتدا پیغمبر یه خود نصیحتش کرد، فرمود یا سعد، شغلت کرد دنیا عن الصلاه، دیگه نماز جماعت ما نمیای، پولدار شدی، وضعت خوب شده. میگفت یا رسول الله چیکار کنم، آخه مالم از بین میره. میگی میفرمایید که مثلا مال، این مالی که مثلا خدا بهم داده از بین ببرم، یه مشتری اومده میخواد جنس بخره، خب جنس رو باز بهش بدم، اون یکی جنس رو خریدی، میخوام پولشو بگیرم، پولشو نگیرم، خب تا میام این کارو میکنم، نماز شما نماز تو خوندی. این دفعه پیغمبر خیلی، اون برای دنیاش ناراحت شد، اینجا دیگه برای آخرتش دید زنگ خطر داره به صدا در اومده. این حالا این دفعه گفت ما چه کاری کردیم، اومدیم یه خورده پولدارش کنیم، آخرتش این از بین برد. خیلی غصه شد دوباره پیغمبر، چرا این پولدار شده، دیگه نماز جماعت رو ترک کرد. دیگه گفتم بیشتر نماز جماعتی هستن که خلاصه این هستن که خلاصه چیزی ندارن، یا متوسطن یا کم پولن، اینه دیگه. دوباره جبرئیل نازل شد، عرض کرد که یا رسول الله ناراحتی برای سعد؟ اون حالش برای بهتر بود یا این حال بی پولی برای شما بهتر هست که این بی پول باشه یا با پول؟ حالا قصت بیشتر یا اون موقع قصت حضرت؟ اون بی پولی برایش خیلی بهتر بود، اون وضعش نماز آخرتش از بین میره، از آخرت مشغول شد رفت دنبال دنیا، این خطرناک آخرتش به تعبیر من. خب حضرت جبرئیل فرمود که عرض کرد یا رسول الله خیلی ناراحت نباش، اون دو درهم رو ازش بگیر، اون دو درهم رو بگیر ازش. خیلی حضرت آمد بیرون و از در مسجد که داشت میاد بیرون چشمش افتاد به سعد، گفت آقای سعد نمیخوای دو تومن ما رو بدی؟ گفت آقا دو تومن چی؟ من حالا پول دارم 200 تومن بهت میدم، 200 درهم بهت میدم، اصلا دو تومن چیه؟ حضرت فرمود من همون دو تومن خودمو میخوام، بیشتر نمیخوام، همونو میخوام، دیگه بیشتر نمیخوام. گفت آقا بفرمایید. اینم دو درهم دست کرد تو دخلش، دو درهم در آورد و داد به پیغمبر. دادن این دو درهم همان، اینور شدن دنیا، چپ رو شدن دنیا همان. رفت و رفت و رفت، دوباره برگشت همون اصحاب صفه شد دیگه، دوباره برگشت سر نماز اولش و نماز جماعت و صف اول و دوباره همونجوری شد. اینجور قضیه که اینجور نیست که حالا اگر انسان لذتی از پول میبره، لذتی از دنیا، از مقام، از قدرت، از ریاست میبره، این لذت موقت، این کامیابی هست، این کامیابی نیست، این بدبختیه، این بدبختیه. عکسش هم بگم دیگه، حالا بقیه عرایزم بمونه برای جلسه بعد. یه آیه هست در قرآن در سوره توبه میفرماید که و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. بعضی از این مسلمان هستن که با خدا عهد و پیمان می‌بندن که اگر پولدار بشیم ما حقوق مالی خودمون رو میدیم و آدم خوبی خواهیم شد. این آیه میدونید درباره کی نازل شده؟ درباره شخصی است، اون اسمش سعد بن ثعلبه است، سعلت بن حاتب. اینم باز از یاران پیغمبر بود. این آمد خدمت پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله میشه شما دعا کنید ما پولدار بشیم؟ خب میدونست دعای پیغمبر دعا کنه مستجاب میشه، حالا اونجا پول داد، دعا هم میکرد، همین خاصیت داره. حضرت فرمود که سعد تو بی پول باشی، کم پول باشی و بتونی شکرشو بکنی بهتره ها. دوباره آمد گفتش یه بار دیگه، روزت به پیغمبر یا رسول الله من قسم به اون کسی که تو رو مبعوث به رسالت کرده، اگر خدا به من پول بده، همین آیه لنصدقن ولنکونن من الصالحین. حضرتم عرض کرد خدایا به این آقای ثعلبه مال بده. حالا گاهی وقتا خدا این امتحانو میکنه، اینا عبرت ها، اینا عبرت برای من و شما. حالا اون مال قدرت هم همینجوره، موقعیت هم همینجوره، ریاست هم همینجوره، شهرت هم همینجوره. خب پیغمبر دعا کرد، اللهم ارزق ثعلبه مالا، دعا مستجاب شد. یواش یه مقداری گوسفند داشت، گوسفنداش زیاد شد، زاد و ولد کرد و دیگه مدینه جاش نشد، آمد خارج از مدینه. خارج از مدینه هم فاصله گرفت، اول از نماز جماعت، بعدش از نماز جمعه، بعدم دیگه هیچی، اصلا رفت از اون دامدارهای بسیار معظم شد در با فاصله زیادی از مدینه. خب این گذشت، موقع سر سال، موقع زکات گوسفند زکات داره دیگه، زکات گوسفند شد. از طرف پیغمبر مأمور زکات آمد که آقا زکات مالتو میخوام، چند تا گوسفند زکاتت میشه بده؟ گفت عجب، معلوم میشه ما مسلمان هم یهودی هستیم. گفت چطور؟ گفت که ما جزیه میخواد پیغمبر از ما، به پیغمبر. زکات از من میخواد. خبر که پیغمبر رسید، حضرت فرمود یا ویلت ویلت ثعلبه، ای بیچاره ای بیچاره ای بیچاره ای بیچاره، چند بار فرمود. بعد آیه نازل شد و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصد دقن ولا کنم فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه ما کانوا یکذبون، چون دروغ گفتن. اینجوری میشه قضیه. این لذت زود گذر دنیا، کامیابی زود گذر در برابر اون بدبختی همیشگی هیچه. این آیه‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها در اون مجلس یزید خون، آیه 178 سوره آل عمران، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لازداد و اسما ولهم عذاب. یزید تو مصداق این آیه هستی، این که برادرمو کشتی، ما رو اینجور اسیر آوردی، خدا بهت مهلت داده، تو خیال میکنی این خیره؟ این لذت، این کامیابی، این سعادت، این پیروزیه؟ نه، انما نملی لهم لیزداد و اسما، خدا به تو مهلت داده بدبختر بشی. این شر محضه، شر محضه. بنابراین نتیجه‌ای که میخواییم بگیریم، بله، اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون، اهل تقوا، اهل کامیابی و سعادت دنیا و آخرتن، ولی نه اون کامیابی و لذتی که دشمنان خدا دارن. کامیابی و لذتی که نه تنها در دنیا در خوشی دارن، بلکه در سختی ها هم لذت دارن، در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. اهل تقوا اینجورن. اهل تقوا میرن امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، هرچی وضع سخت‌تر میشه چهرش بازتر میشه، رنگش بشاشتر، نشاطش بیشتر میشه. آخرت که دیگه جای خودشو داره. امیدواریم انشاءالله که کامیابی و سعادت دنیا و آخرت و خداوند متعال نصیب همه ما بفرماید. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.